با سلام خدمت دوستان عزیز، اعضای محترم گروه فلسفی تیرداد. مروری داریم بر نظریه تعویق معنا در آراء دریدا و همینطوریه که تحلیل مختصری از داستان گدا اثر غلام حسین ساعدی مطابق با این نظریه دریدا. اینجا باید ذکر کنیم که اون چیزی که توی نظریه خودش با عنوان تعویق معنا در بین آراء گوناگونش مطرح کرد قابل تطبیق هست توی داستان ساعدی که بیانگر دیدگاه غلام حسین ساعدی هست از وضعیت اجتماع ایران معاصر. و حالا برای که وارد این تحلیل و بررسی بشیم ضروری هستش که یک نگاه کلی داشته باشیم به نظریات ژاک دریدا و دیدگاهش نسبت به فلسفه غرب تا اینکه بتونیم تعویق معنایی رو که مطرح کرده درک بکنیم که این تعویق معنا بنمایه نظریه های دریداست و اینکه مطابق با این نظریه گشوده بودن یک متن نوشتاری در لایه‌های مختلف معناییش چطور میتونه عملی بشه. و خب مطالعه موردمون هم که روی داستان گدا خواهد بود که اونجا ساعدی سعی داره وضعیت جامعه معاصر و اجتماع طبقه فرودست ایران رو حقایقی ازش بیان بکنه که این حقایق متکثر در ضمن میشه گفت فاصله سطور این داستان مکشوف میشن. خب از نظر دریدا فلسفه غرب از محاورات افلاطون بر شالوده و بنیانی متافیزیکی بنا شده که الان میبایست نسبت به این موضوع واقف و آگاه باشیم و این وقوف تنها از طریق شالوده شکنی هست که امکان پذیر میشه. آقای محمد رضا ارشاد که همه چیز متن هست، ایشون اینطوری میگن. میگن هستی شناسی افلاطون کاملا غایت شناسانه و مبین نظمی سلسله مراتبی در کل کیهان است. از نظر افلاطون هر آنچه وجود دارد به یک غایت تغییر ناپذیر، نهایی و جاودانی باز می‌گردد. این غایت معلوم می‌کند که چرا مثلا دانه بلوط به درخت بلوط تبدیل می‌شود، چرا کودکان بزرگ می‌شوند. این دیدگاه همچنین توضیح می‌دهد که چرا دانه‌های بلوطی که رشد نمی‌کنند انحراف از قانون طبیعت تلقی می شود. در نظر افلاطون تمام هستی با آن ساختار غایت شناسانه که در کیهان هست، ساختار غایت شناسانه کیهانی هماهنگ است. این غایت می تواند به منزله خیر یا دال متعالی در نظر گرفته شود. البته همه می دانند که مثلا یک دانه بلوط به درخت بلوط تبدیل می شود اما هرگز صورت کاملش را به دست نمی آورد. این تقسیم بندی هستی به دو قلمرو میرا و جاودان یعنی ازلی ابدی تشکیل دهنده تقابل های دوگانه در متافیزیک افلاطونی است. منطق ارسطویی نیز بر همین تقابل ها استوار است. این منطق بر نبود تناقض یا اصل امتناع تناقض پای می فشارد. این تقابل دقیقاً سازگار با ساختار غایت شناسی هستی است. در این ساختار تقابلی است که زمین نسبت به آسمان، بازی نسبت به جدیت، امر تنانی نسبت به امر روحانی و نوشتار نسبت به گفتار ناچیز شمرده می شود. بر این اساس لوگوس گفتار یا الیتیا و حقیقت اوسیا در ذهن یونانیان پیوست نزدیکی میان حضور زندهی تلقی می شود که حقیقت را آشکار می سازد. از این رو طبق منطق دوگانه تقابلی چیزهایی که حضور دارند ارزش بالاتری دارند نسبت به اموری که غایب هستند. در کلام محوری واژه ها حضور دارند، حالان که واژه های نوشتار تنها بازنمایی گفتار غایبند. بنابراین در چارچوب متافیزیک افلاطونی لوگوس یا گفتار یا کلام بر نوشتار تقدم هستی شناختی دارد. خب این نقلی بود از همه چیز متن است محمد رضا ارشاد. در واقع به باور دریدا این بنیان متافیزیکی فلسفه در جهان غرب از همون اندیشه دوگان انگار افلاطون و نیز منطق سوری ارسطو نشأت گرفته، که البته این دیدگاه دریدا خودش مبتنی هست بر اون نقدی که هایدگر از متافیزیک فلسفه از یونان باستان به این سو داشت، که در جای جای آثار افلاطون میتونستیم بازشناسی کنیم این دوگانه انگاری یا دوالیسم رو. توی الگوسازی های افلاطون جهان هستی که برای انسان قابل درک و دریافت باشه جهان یک پارچه نیست، بلکه دو تا ساحت داره، یکی این عالم محسوساته و دیگری اون جهان معقولات. افلاطون توی کل تفکر فلسفیش به این دوگانه وفادار مونده، به خصوص اونجا که اون تمثیل خط منقسم که تو کتاب جمهوری بخش پایانی کتاب ششم خونده بودیم، اونجا آورده بود یه شرح کاملی از این دوگانه ها رو، که عالم محسوس پایین خط بود، عالم معقول بالای خط، که هر کدوم از این دوتا عالم هم توی این خط منقسم هر کدومشون یک حیث اپیستمولوژیکی یا معرفت شناختی داشتند، یک حیث آنتولوژیکی یا وجود شناسانه. ما انسان‌های نیز در تاریکی اون قاری که عالم هستی اشیاء محسوس هستش باید بفهمیم، بدونیم که ما در سطح اول از این عالم محسوس با دوکساستا، یعنی ما ابتدا آیکازیا یا پندا رو خیالاتی داریم توی این عالم محسوس که دوکسا هستش، از اون سایه های واقعیت اشیا، این اون سایه هایی که توی این تصاویری هم که از غار افلاطونی هست، سایه مثلا سایه یک حیوان رو میذارن، سایه یک شیء رو میذارن، یک سنگ رو میذارن، این سایه های واقعیت یا آیکونس هایی که با اونها ما سر و کار داریم باید متوجه باشیم. این سایه ها از زعا یا اشیاء جاندار و بیجان هستند که اون سوی ما هستند، که در همین البته در جهان محسوسند و واقعا وجود دارند این زعاها، اشیاء جاندار. و حالا توی سطح دوم یا پیستیز که همون معرفت اعتقادی و اعتمادی هستش که به وجودشون اطمینان پیدا میکنیم ما، و هر دو سطح آیکازیا یعنی پندار خیالی و پیستیز یا عقیده در همین مرتبه معرفتی دوکسا هستن، یعنی همون معرفت دوکسا که گمان و زن باشه. خب یه مرتبه بالاتر توی اون خط منقسم سطح سوم یا دیانویا بود که تعقل و استدلال ما هست از چیزهای متعلق به جهان معقولات، مثل ماتماتیکا، یعنی ماتماتیکا که همون ریاضیات و صور واسطه هستند، و تو این سطح سوم دسترسی ما به اون ماتماتیکا با معرفت فهمی و فکریه. توی ریاضیات ما با فهم و فکر سر و کار داریم، و اون بالای اون خط منقسم نهایتاً سطح چهارمه، یعنی مرتبه علم یا نوع زیست هست، پیدا میکنیم علم رو به چی؟ به علوی یا همون مسول یا آرخای، که تنها از راه تعقل و معرفت خردمندانه و دیالکتیکی بود که میتونستیم بهش برسیم. این دوگانه انگاری افلاطون به این نقطه ثقل اندیشش که تمثیل غار و تمثیل خط منقسمه ختم نمیشد. افلاطون برای بسیاری چیزهای دیگه در اخلاقیات یا سیاست هم به تمایز و تفکیکای دوگانه قائل بود و از جمله به تفکیک دوگانه گفتار نوشتار، که گفتار ارجح بود برای افلاطون، نوشتار دو مرتبه دوم. باز از همه چیز متن است محمد رضا ارشاد نقل میکنم که میگه که فایدروس افلاطون ما را بیشتر با تقابل گفتار و نوشتار در آثار وی آشنا میسازد. افلاطون نوشتار را چون فارماکون یعنی نوشدارو توصیف میکند. دلالت هایی که افلاطون برای فارماکون برمی شمارد با تقابل های دوگانه مندرج در متافیزیک وی متناسبند. فارماکون از دیدگاه افلاطون ذاتاً بد است، زیرا دارویی است فریبنده و از این رو امری است سراسر جادو و افسون و مرتبط با نیرنگ، افراط و نیروهای شر. طبق نظر دریدا، افلاطون می‌کوشد تا با ارائه چنین توصیفی از نوشتار، یعنی نوشتار همچون نوشدارو یا فارماکون، آن را در تقابل با گفتار یعنی لوگوس قرار بدهد. نوشتار تنها جامعی بدل از دانایی حقیقی را عرضه می‌دارد و یادآوری را جایگزین دانایی زنده و اصیل می سازد. بنابراین نوشتار همچون نوشدارو قدرت تخدیر و فریب دارد. خب در کل می دونیم که نگرش دوگانه انگارانه افلاطونی رو بسیاری فیلسوفان مورد تردید قرار دادن بعدش تو فلسفه غرب، به خصوص در عصر مدرن و معاصر. به طور مثال فیلسوفان نومینالیست به این قائلند که هیچ کلیه واحدی اصلا وجود ندارد و یک اصلا کلی امر کلی، هر کلی یک لفظ ساخته انسان است، چون اسمگراهن اینها. مثلا میگن که واژه انسان که کلی هستش بر مصادیق بسیاری اطلاق میشه. چرا؟ به جهت شباهت‌های زیادی که از جنبه‌های گوناگونی این مصادیق با هم دارند. اما در مجموع این کلمه انسان، این واژه صرفاً یک لفظ و واژه زبانی انسانیه و در اصل یک نشانه قراردادی هم هست که ما با این نشانه عادت کردیم و باورش کردیم. یا مثلا میگن که سرخ که کلمش رو داریم، اما خود سرخی به طور محض به هیچ وجه توی جهان وجود نداره و قابل تفکیک و شناختن نیست. سرخی محض، اون سرخی که سرخی کلمه کلیه دیگه، سرخی واقعی رو نمیتونیم تفکیک کنیم و بشناسیم. سرخی کلن یک توافقی بین انسان‌های زباندان، همین از نظر نومینالیستا اینطوریه. حالا به اندیشه دریدا که رجوع میکنیم، میبینیم که دریدا نسبت به دوگانه های افلاطون، دوگانه انگاری افلاطونی، این واکنش نشون میده. نظریه واسازی ابداع خود دریدا هست، واسازی شالوده شکنی به حساب، و هرچند که ریشه هاش توی فیلسوفان قبل از دریدا هم بوده، اونتا تاکید دریدا این هستش که چرا باید ساختار تمایز و تفکیک دوگانه رو اصلا ما قائل باشیم و چرا اصلا این تمایز و تفکیک ها چندگانه نباشن، یعنی چرا هر بار از حیث و جنبه متفاوت این تمایز و تفکیک ها برای ما صورت نگیره، تو ذهنمون نقش نبنده، و چرا مجموعه این تمایز و تفکیک ها رو یک جا در مقابل اون ساختار دوگانه پندارمون قرار ندیم، این مجموعه این تعداد زیاد رو. دوباره ارجایی دارم اینجا به همین همه چیز متن است که از نظر دیردا داره میگه که هیچ متنی امری در خود فرو بسته نیست، بلکه متن به بیرون از خودش گشوده بوده و معنا همواره از بیرون آن متن تراوش میکند. برای مثال همین واژه فارماکون در متن مورد اشاره افلاطون تنها در یک معنا به کار برده شده، اما سایر واژگان و معناهای هم خانواده با خودش رو هم به ذهن متبادر می‌کند. یعنی واژگانی که در متن فایدروس ذکر نشدند و در واقع غایب هستند، اینها خودشون رو قرار انگار نشون بدن، اما با این حال به لحاظ معناشناختی حضور دارند، غایبند اما حضور دارند. این فقدان حضور معنای کامل در هر متن را دریدا با اصطلاح تغایر یا دگرسانی بیان می کند. برای مثال واژه میز در فارسی به این دلیل معنای شیئی چوبی دارای چهار پایه را می دهد که از واژگانی چون چیز، میز، ریز و سایر موارد متمایز و متفاوت است. در واقع میز بودن امری درون ذات میز نیست. اینجا نظر آقای ارشاد برمیگرده به خود واژه دیگه، یعنی مثالی هم که زدن میز و چیز و میز و ریز به خاطر این لفظ گفتاره. در این تفکیک و تمایز ساختار شکنانه میتونیم با دریدا ما هم همدل باشیم و البته میشدم نبود باهاش، یعنی میتونیم باز یه جوری نسبت بهش انقلت داشته باشیم. به هر حال نظرش چنین هستش که کلن بیایم و ساختارهای از پیش تعریف شده رو دگرگون کنیم. باز از متن آقای ارشاد میخونم، میگن که عده ساختار شکنی را نظریه اساساً نسبی انگارانه و نیهیلیستی دانستند. با این حال نمیتوان انکار کرد که ترفند ساختار شکنی نظریه است فلسفی که مدعی است معنای هر متنی ملبس به مجموعه پیچیده ای از مقاصد اجتماعی صریح و غیر صریح است. دریدا با ابداع ترفند ساختار شکنی که به قول کریستو فرنوریس نقد هست، میخواهد سیطره کلام محوری در سنت تفکر غرب را به زیر بکشد. او با این کار پایان متافیزیک حضور و معنای غایی متن را اعلام کرد. بعد از این که دریدا نظریه واسازی خودش رو مطرح میکنه، عده زیادی از متفکران مخالفتشون رو با دریدا اعلام میکنند. اینجا توی کتاب هم درآمدی بر ژاک دریدا صفحه 23 نوشته که مخالفت با آثار دریدا بر اساس فقدان نظم آکادمیک در اونها فقط مخالفت با سبک این آثار نیست، برعکس از آنجا که شیوه فلسفه نوشتن فرد نمیتواند مستقل از فهم وی از شیوه درست فلسفه ورزی باشد، این نگرانی ایجاد میشود که اصلا نقطه شروع دریدا در فلسفه نادرست باشد و بدین ترتیب شیوه نوشتن فلسفی وی به اندازه کافی فلسفی نباشد. در واقع بهتر هست به جای مخالفت ها بگوییم تردید ها، زیرا واسازی از نظر اخلاقی زیر سوال است و پیروی از آن با تردید همراه است. واسازی کلن چیز نادرستی است، کاملا نادرست. در اینجا نوشتن فلسفی در شرایطی است که نوشتن فلسفی خود یک مسئله فلسفی باشد. به هر حال با همه دریدا از ساحتی صحبت داره میکنه که فارغ هستش از هر گونه ساختار مرسوم و شناخته شده و از پیش معین برای اون تمایز و تفکیک های دوگانه ای که داشتن، به خصوص نظر و بحثش رو با تمایز و تفکیک گفتار نوشتار پیش میبره و هرچند مباحثش بر پیچیدگی موضوع اضافه میکنه. باز توی همون ادامه اون متن درآمدی بر ژاک دریدا اینطوری میخونیم که دریدا در مصاحبه درباره فلسفه مهم تلقی کردن یا بتوارگی چهره مؤلف رو در تقابل با آن چیزی قرار میدهد که محور نوشتار میداند. او میگوید نوشتار کنار گذاشتن خود است. نوشتار کنار گذاشتن خود است. این حرکت در واقع در فلسفه عمیقا سنتی است و برای میراثدار فلسفه دکارت که دریدا در جوانی در دانشگاه بسیار به آن توجه داشت موضوعی محوری است. مثلا هوسل شرط کل فلسفه مدرن رو اینطور بیان میکنه که کل فلسفه مدرن از تأملات دکارتی نشأت میگیره. خب در ادامه می‌بینیم که دریدا نقطه عزیمت خودش رو از اون فارماکون افلاطون میاره به کوگیتوی دکارت و روی تمایز سوژه و ابژه هم تأمل می‌کنه. برای دریدا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا باید به تمایز فاعل شناسا و موضوع شناسایی به این شکل دوگانش قائل باشیم. توی کتاب درآمدی بر ژاک دریدا میخونیم که میگه که سنت دکارتی فهم سوبژکتیویته، شخصیت و من بودن در آثار دریدا دائما به پرسش کشیده میشود. در این سنت سوبژکتیویته با درونیت ناب، این جهانی نبودن ناب مشخص میشود. مکان درونی آگاهی نزد خود حاضر. در چنین دیدگاهی حضور دیگران همواره مسئله معرفت شناختی است. در مقابل برای دریدا اقتصاد در خود بودن خود شخص، مکان در جای خود بودن یک شخص، مکان ثبت شدنی است که به واسطه فرهنگ به ارث رسیده و زبانی که این فرد خودش انتخاب نکرده به همه جا گسترش می‌یابد. درونی ترین نزد خود بودن همواره از پیش رد دیگری را در خود دارد و روابط انضمامی با دیگری، یعنی اخلاق، سیاست، معاشرت روزمره، همواره در متن دریدا بسیار زنده بودند. خب این ردیات دریدا به هر حال حتی دنیای درون رو هم دیدیم که یه جوری شامل شده دیگه، یعنی در خودش اینجا مثلا اینکه درونی ترین نزد خود بودن همواره از پیش رد دیگری را در خود دارد، این یعنی که حتی دنیای درون هم به همین ترتیب دریدا میخواد که یه جوری اون من رو، اون تفکیکش رو و در واقع اون هویتش رو مورد تردید قرار بده و دیگری رو وارد کنه توی این هویت این من و این تمایزه رو در واقع یه جوری پوشش بده انگار. چیزی که دکارت به عنوان من میشناخت حتی قبل از این که به می اندیشم توی اون جمله کوگیتو برسه برای دریدا محل پرسش میشه که آیا این من تا چه میزان یک من ناب هستش و چه میزان از این من متأثر هستش از شرایط تاریخی و فرهنگ و دیگری و دیگران و غیره. این عین ساختارها در واقع اینجوری میتونیم فرض بگیریم، هم ساختارها و اصلا هم جهان که خود این ساختارها پویا هستند دیگه. این پرسش هست که دریدا دنیای درون رو هم به منزله یک مکانی میبینه انگار که از دستور دیگری و دیگران خالی نیست این مکان، این دنیای درون، و در واقع یک نوع یک دستی و یک پارچگی درست مرز میان دنیای درون با دنیای بیرون قراره که به هم بریزه، فرو فروپاشی مرزی داشته باشیم اینجا. در همین نقطه هم هست که دریدا تئوری شالوده شکنی یا دیکانستراکشن خودش رو ضروری میبینه. میخوام از کتاب ژاک دریدا و متافیزیک حضور نقلی داشته باشم، صفحه 14-15 هستش. میگه که برای واژه دیکانستراکشن برابرهای پیشنهادی از سوی نویسندگان در سالهای اخیر باید گفت واسازی، شالود شکنی، ساختار شکنی، ساختار زدائی و نظایر اونها تنها بخشی از معنای این واژه را به فارسی برمیگرداند. این کلیدی ترین واژه در قاموس دریدا دارای دو جهت تقابلی است. یکی جنبه سلبی واژه که همان ساختار زدائی است. این خیلی مهمه که ما بدونیم که ما دیکانستراکشن رو وقتی که ترجمه میکنیم به ساختار شکنی فقط در واقع یه وجه شده در نظر میگیریم. یک جنبه سلبی واژه که همان ساختار زدائی است و دیگر بعد ایجابی آن، یعنی شالود افکنی و طرح اندازی. در زبان فارسی واژه بنیان فکنی یا بنفکنی شاید به معنای مورد نظر دریدا تا حدی نزدیک باشد، زیرا که افکندن در زبان فارسی دارای معنای ایهامی است، هم به معنای انداختن و خراب کردن و هم به معنای گستردن و پهن کردن و ساختن و بنیان گذاردن. خب حالا این بنفکنی، حالا ما همین واژه رو به کار ببریم، این بنفکنی رو که از نظر دریدا یک جور ویرانگری ابتدایی هست و در این حال هم یک ساختن دوباره، تنها در نظریه دریدا میبینیمش. دیگران شاید قبل تر از دریدا نگاهی متفاوت به ساختار فلسفه‌ای غرب و اون نوع دیکانستراکشن داشتن، اما هیچ کدوم مانند دریدا به این ظرافت معنایی توجه نکرده بودند. چیزی که خاص هستش توی دریدا شاید برگرده به ویژگی‌های شخصیتی خود او که در درون فرهنگ دو تا سرزمین الجزایر و فرانسه زندگی می‌کرد. تعلق خاطر دریدا به مفهوم تفاوت، این نقلی هستش از کتاب دریدا در قابی دیگر ریچارد، صفحه 16. تعلق خاطر دریدا به مفهوم تفاوت می تواند با تجربه او در مورد شناخت هایی که از خودش کسب کرده در ارتباط باشد. دریدا از نگاه فرانسویان یک یهودی الجزایری است و به عنوان فرد یهودی که در کشورهای اسلامی زندگی می کند غریبه اروپایی و بیگانه دیگر مذهب هست. ماهیت متغیر هویت او به کیستی ناظر وابسته می باشد و بدین سان جهانی را آشکار می کند که در آن هویت امری چندگانه و خارج از فرد است. مداخله دیگران در کیستی من تاثیرگذار است. من از نگاه دیگری در امور دیداری زاده می شوم و هویتی ورای جسم فانیم می یابم. این ریچارد توی همین دریدا در قابی دیگر اینطور ادامه می ده که دریدا توی یک مصاحبه درباره استفادهش از واژه مهجور دیکانستیق که در فارسی واساختن هستش در نخستین نوشته های خودش صحبت میکنه و اینطور که میگه که واسازی میتواند تصور چیزی در حال فرو ریختن، چیزی منهدم نشده اما در حال فروپاشی و حتی ویرانه ای را در ذهن تجسم ببخشد. واساختن چیز متضمن این معناست که عمل متلاشی کردن میتواند نخستین گام در رسیدن به فهمی تازه از چیزی باشد. از نظر دریدا ماهیت نشانه هر گونه قالب ارتباطی رو به هیئت نوعی بازنمایی در می آورد. یعنی دال و مدلول منظورشه دیگه. هر نشانه‌ای یک جور بازنمایی یک امر دیگری است. نوشتار و گفتار در مقام نظام‌های بازنمایی در بازنمایی اندیشه به وساطت نشانهای نوشتاری یا اصوات گفتاری رابطه ساختاری مشترکی با همدیگر دارند. گفتار و نوشتار هر دو اشکالی از بازنمایی هستند که به نظام زبانی واسطی که دریدا آن را اکتور می نامد وابسته هستند. به هر حال واسازی از نظر دریدا یک تفاوت هست، نه فقط در ساحت اون مدلول ها، بلکه در ساحت همین دال هم باید این واسازی صورت بگیره و بهش توجه داشته باشیم. قبلا توی منطق و فلسفه به ماهیت اشیا بر حسب اون تمایز و فردیتشون بر اساس محتوا و شکل اون مدلول توجه میشد، پرداخته میشد. اما حالا دریدا وارد حوزه زبان هم میشه و به تمایز و تفاوت ها به نحو دیگه هم نگاه میکنه. مثلا اینجا این ریچارد مثال سگ رو آورده، میگه که در ترازی ساختاری مدلول سگ هم به هر آنچه سگ است وابسته است و هم به هر آنچه سگ نیست. دلالت دال سگ، یعنی واژه سگ منظورشه، متکی بر تقابل آن با سایر دال هاست. واژه های مختلف دیگر در زبان که هیچ ربط محتوایی ندارند به این واژه سگ، نه فقط به خاطر سگ بودن بلکه به خاطر گربه نبودن نیز سگ است. دریدا چگونگی سامانیابی نسبت بین دالها به واسطه تفاوت را برجسته می کند. دریدا در این مواجهه که داره با دالهای زبانی پیدا کرده، اونجا به این نتیجه رسیده که این دالهای زبانی نمیتونن مستقیم به یک مدلول خاص مشخص با حدود و سغور معلوم منتهی بشه. خب حالا این تعویق معنا از نظر دریدا رو اگر که بخوایم بررسی بکنیم، توی دایره المعارف فلسفه اینطور اومده، دایره المعارف اینترنتی فلسفه اومده که آنچه که تفاوت و تفاوت را متمایز می‌کند غیر قابل شنیدن است. دیفرانس را از دیفرانس متمایز میکند، غیر قابل شنیدن است. تفاوت اولی رو با تا نوشته، تفاوت دومی رو با ت. دوباره دیفرانس اولی رو با آ نوشته، دیفرانس دومی رو با ا. غیر قابل شنیدن است و این بدان معنی است که تمایز بین آنها در واقع مستلزم نوشتار است. این امر کوشش سوسور و همفکران او را دچار اشکال می کند که همچنان میان گفتار و نوشتار تفکیک قائل شده و نوشتار را رو گرفتی از گفتار می دانستند. دریدا در پاسخ به چنین ادعایی صراحتاً اشاره می کند که اغلب اوقات و شاید حتی همیشه چنین ابهامی در کلام، یعنی تفاوت در مقایسه با تفاوت با تا، وجود دارد که مستلزم ارجاع به نوشتار آن است. اگر آن کلام گفتاری به نوشتار نیازمند است تا به درستی عمل کند، آنگاه خود گفتار همچنان از هر گونه وضوح فرضی در آگاهی انسان فاصله خواهد داشت. این از نقلی بود از دایره المعارف فلسفه. و باز ریچارد توی دریدا در قابی دیگر میگه واژه دیفرانس با حرف ای در زبان فرانسه دقیقا همانند دیفرانس با حرف آ تلفظ میشود، لیکن دریدا با نوشتن این کلمه با حرف آ آن را آمدانه غلط مینویسد تا پیامدهای ویران کننده واسازی را آنگونه که با دیفرانس به اجرا در می آید سرعت ببخشد. در واقع چه کار میکنه دریدا؟ با این کارش خواسته که حالا به طور ناخودآگاه وارد یه بازی زبانی بشه. یک نگاه پست مدرن هستش به واژه ها توی جایگاه هایی که دیگه حالا این واژه ها مورد تردید قرار گرفتن دیگه. واژه هایی که در ابعاد گوناگون خودشون قابل فهم هستن، واژه هایی که تصویرگر معنای مشخصی اما نمیتونن باشن، تا اینکه بتونیم دریافت های گسترده ای از اونها داشته باشیم که این دریافت ها دیگه ذاتگرایانه نیستن. در چنین وضعیتی به افقهای معنای زمینه باید گشوده باشیم و اون یک آگاهی، یعنی یک کاربرد آگاهانه ای داشته دریدا، و ما هم باید این آگاهی رو داشته باشیم از همین دیفرانسی که به غلط می نویسه، به خاطر اینکه به مای مخاطب هشدار بده که همیشه نسبت به معنای تفاوت و تفاوت با تا گشوده باشیم، یعنی نسبت به تفاوت ها گشوده باشیم، یعنی واژه‌ای که خود این تفاوت، خود کلمه تفاوت دیفرانس برای ایجاد حد و مرز معنایی به کار می رفته، روی همین دریدا در واقع تاکید داشته، روی همین، وقتی که همین کلمه دیفر رو، دیفر یعنی تفاوت رو، که البته این هم توی فرانسه دو تا معنی داره، هم به معنای تفاوت، هم به معنای تعویق و تعلیق، من مثلا به تأخیر انداختن که یعنی دیرتر انجام شدن، انگاره تأخیر، یعنی این نکته هست که بهتر ما هم تو فارسی به نظرم بگیم دیفرانس. در مجموع دریدا اینطور اذعان میکرد که راه های دستیابی عقلانی و فلسفی به اون حقیقتی که قدما بهش معتقد بودن اصلا ممکن نیستش، و در مقابل اون تفکر قدما که توی متافیزیک غربی این مقابله بود که یک حقیقت مطلق دست نیافتنی وجود داره، راه احساس تقرب به یک حقیقتی میشه، این رو به حساب دریدا قائل بود، اون هم در هنر میسر میشه و نه توی فلسفه. یک نقلی از ژاک دریدا و متافیزیک حضور صفحه 267-69ش میارم که میگه که افلاطون نوشتار در معنای محدود آن را موجب فریب و لغزش آدمی می شمارد، اما نوشتار در معنای وسیع استعاره ای را که در لوح نفس وجود دارد اساس تکوین معرفت می شناسد. دریدا نیز معنای اخیر نوشتار را موجب تحلیل و بنیان فکنی خیش قرار داده. دریدا با طرح پرسش درباره رهیافت‌های کهن فلسفی، عقلی نمودن هر چیز را به سودای دستیابی به حقیقت رد می‌کند و به خصوص این رویکرد به هنر را بسیار خطرناک می‌شمارد و یادآور می‌شود که هنر راه‌های دیگری را برای نیل به حقیقت در پیش گرفته. دریدا در پی آن است تا از طریق بنیان فکنی موضوع این طیف ها را تغییر دهد و از جمله نوشتار را بر گفتار و هنر را بر فلسفه اولویت ببخشد و یا فاعلیت را در چارچوب متن مورد بازیابی و وارسی مجدد قرار دهد. خب در ادامه یک مرور داشته باشیم به داستان گدا اثر غلام حسین ساعدی به عنوان یک نمونه کار توی روش کار تحلیل یک متن ادبی قرار بگیریم مطابق با نظریه تعویق معنای دریدا. یک کتابی هست به نام فرهنگ واژگان دریدا که نایل لوسی نوشته، اونجا در مورد این صحبت کرده که بر اساس آرا و اندیشه‌های دریدا مفاهیم فلسفی وارد زندگی روزمره میشه تا اینکه ملموس بشن و نه مفهوم. ذیل هر عنوان ما با توصیف، تفسیر، تحلیل و تکنگاری‌های نویسنده مواجه میشیم که توی این کتاب بر مبنای اندیشه دریدایی شکل گرفته و فرهنگنامه‌ای هستش از عناوین متعددی که به طور ساخته شده، مثل دموکراسی، دیفرانس، درون بیرون، رخداد، ساختار، کانت، نیچه، هایدگر، هستی، هویت و غیره. و این کتاب خیلی کمک میکنه که ما بتونیم بر اساس اون چیزایی که موضوع بندی کرده داستان غلام حسین ساعدی رو تحلیل داشته باشیم. ساعدی در همون جمله اول داستان که به اصطلاح قلاب رو انداخته تا مخاطب رو صید بکنه، نشون میده که راوی از موضع اول شخص سخن میگه و در حال تعریف یه خاطره است از گذشته. گفتش که یه ماه نشده 3 دفعه رفتم قوم و برگشتم. این ساختار تا انتهای داستان حفظ میشه. این بیان خاطره مربوط هست به یک ماجرای چند روزه که در واقع وحدت موضوع و زمان رو هم میبینیم و حتی مکان، که مدتی طول نمیکشه تا اینکه ما میفهمیم که این راوی یک زنه. از جلوی در که کنار میرفت، هاج و واج نگاه کرد و گفت: خانم بزرگ، مگه نرفته بودی؟ با این جمله ما میفهمیم که راوی زنه. داستان ادامه پیدا میکنه با اطلاعاتی که ذره ذره داده میشن به ما، و در اینجا از روان رنجوری راوی ما مطلع میشیم. اما نه فقط در پاسخ راوی به دیگران، بلکه بیشتر در سکوت‌های این شخص، این کاراکتر که هستش، که ما متوجه میشیم در درون این شخصیت چه غوغاییه ولی دم بر نمیاره. بعد جالب اینجاست که با ما هم از احساسش میگه، ولی با دیگران نه. میگه که روی خودم نیاوردم، سلام علیک کردم و رفتم تو. این دقیقاً نشون میده که کاراکتر یک شخصیت زن خود داره. و توی همون مکالمه ابتدایی داستان صحبت از در واقع غایت به میان میاد. اونجا میگه اومدم واسه خودم یه وجب خاک بخرم، خوابشو دیدم که رفتنیم. اینجا نویسنده همدلی مخاطب رو برمیانگیزه با یک خبری از آینده که مرگ راوی هست و به واسطه تعبیر یک خواب برای او محرز شده. ساعدی خیلی خوب مسئله مرگ و زندگی رو تحریزی میکنه در قالب یک داستان اجتماعی و با هدف تلنگر و هشدار به مخاطب خودش که زندگی طبیعتاً به مرگ منجر میشه خواه نخواه. و این مهم هستش که توی روابط اجتماعی همه چیز جای صحیح خودشون باشن. چینش وقایع چنین رقم میخوره که تو برخوردهای اول این کاراکتر که یک زن متکدی، یک زن گدا هست با دیگران، که اون دیگران همه فرزندان خود این هست، زن هستن و نوه ها و عروس هاشن، یک روابط به گونه شکل میگیره که همه از انزجاری که از این مادر دارن، این انزجارشون رو دریغ نمیکنن، اظهار میکنن و از اظهارش دریغ ندارن، ولی حالا هر کدومشون هم به یه نحو متفاوتی. در واقع ساعدی خواسته که مخاطب داستان در مواجهه با روان اشخاص داستان و روان جمعی جامعه قرار بگیره، چیزی که خود یک بیانیه نیست که از سوی اصلا اولا نویسنده که حضور نداره به هیچ وجه، شما خود ساعدی رو ندارید اینجا توی این زاویه دید وارد نمیشه، کامل تمام داستان از نقلی هست از این زن گدا، و در واقع نظر ساعدی رو اینجا ما در غیاب اون چیزهایی که نیست درک میکنیم. از وضعیت اسفبار طبقه از اجتماع مطلع میشیم که کلن خیلی کمتر بهش پرداخته شده تو داستانا و حقیقتا یک رئال و یا واقعیت رو بازنمایی کرده. همین هستش که به نحوی ساختار زدایی محسوب میشه و یک بنیان تازه تحریختن. داستان گدا ما رو متوجه وجدان اجتماعی میکنه. خب البته دوران رئالیسم هم هست دیگه، ولی خب خود این یک جور در واقع ساختار شکنیه دیگه. و کافیه که به ترتیبی که روابط انسانها توی روند داستان از اون اولیا که یه مقدار مهر داشتن تا این آخریا که بیرحمی کامل هستن، این روند خطی رو بهش دقت بکنید. این هستش که یعنی خود این فرم و ساختار، این چیدمانه در واقع، چیدمان فرمی که این از مهر به بیرحمی، خودش نشونگر حقیقت جامعه است در طول زمان از مهر به بیرحمی. این هستش که ساختاری که ساعدی پیش روی ما میگذاره تا متوجه خط زمان و سیر زمانه بشیم، این زمانه ای هستش که خودش به مرور بیرحم شده و در ناچاری زندگی محتوم مجبور به این بیرحمی شده، این جامعه، این افراد، در واقع افراد این جامعه. شکستن ساختارهای موجود توسط نویسنده اینجا هستش که بیان واقعیت به وضوح و آشکارگی کامل و به اصطلاح به عریان‌ترین وجهش صورت گرفته. حالا فرض میکنیم که میخوایم که این داستان به صورت نمایش رادیویی، دراماتورژی و اجرا بشه. به تبع همه شهرها و اون افعالی که مثل گفت و پرسید و اینا همه دو نقطه داره دیگه بعدش، اینها از دست میرن. توی این فرایند تبدیل به ژانر و مدیوم دیگه ما متوجه میشیم که از جملاتی که توی متن صرفاً برای خواندن ما بود، متن خواندنی بود، چقدر اینها کارایی داشتن. اینجا هستش که دریدایی فکر کنیم متوجه میشیم که خود این دو نقطه ها، گیومه ها، گفت، پرسید، دو نقطه، گیومه باز، این چقدر اهمیت نوشتار هست نسبت به حالا گفتار که اگه بره توی دراماتورژی برای مثلا یه نمایش رادیویی اینها از بین میره. جهان متن یک نوشتار در واقع که نوشتاری هستش که جهانش توی سکوت پیش میره ولی عمل میکنه. این علامت‌های سجاوندی که مثل دو نقطه و اینها هستش، اینها همه از دست میره. این فرض رو من دارم میگم به خاطر اینکه متوجه بشیم که خود داستان گدا چقدر حرفای این چنینی داره برای ما، به خصوص توی نقل قول‌ها. کاراکترهای داستان گدا هم که هر کدومشون توی وضعیت ناچاری وظیفه دارن زندگی میکنن و به زیست اولیه‌ای دارن تن میدن و ادامه میدن به این در واقع زندمانی های خودشون، این نکته مهمی توی اینها هست که میبینیم که مرزی هست توی حریم خصوصی اشخاص این داستان. یعنی برای ما نویسنده اطلاعات اضافی نداده، هیچ اطلاعاتی نداریم از این شخصیت ها، اطلاعات اضافی نداریم، فقط همشون در رابطه با کاراکتری که همین شخصیت ذهن متکدی هستش معرفی میشن در واقع. و تمام روابط انسانی توی این داستان به صورت استعاری بیانگر یک حقیقتی از اجتماع معاصر ما هستن که متاسفانه چندان تو داستانهای دیگه بهش خیلی پرداخته نشده. البته آل احمد و این صادق چوبک و اینها هم بعد از ساعدی اینها هم چرا هم پا هستن، ولی به طور کلی خیلی نکاتی هستش که خیلی ظریف توی این داستان اومده و بحثای روانکاوانه فرویدی و یونگی هم میتونیم ما به طور مثلا از این استعاره ها دریافت بکنیم و همینطور یک فلسفه هایدگری هم توی این داستان دیده میشه. و یه تیکش هستش که میگه که من باز در زدم، زن غریبه اومد و گفت سید اسدالله 3 ماه آزگاره که از این خونه رفته. گفتم کجا رفته؟ دیشب که اینجا بود. خب توی همین دوتا جمله، کل اون مفاهیم مربوط به وضعیت جامعه خب قابل درکه دیگه. استعاره مفهومی فقط به حوزه زبان اختصاص نداره. یک خصیصه استعاره مفهومی تو تخیل نویسنده یا شاعر که میره و اون مفاهیم عمیق رو از وضع اجتماع و کل زندگی برای ما آشکار میکنه، به طور ضمنی البته. این استعاره های مفهومی رو میتونیم توی قالب های داستانی به بهترین بچه ممکنی اینها رو شناساییشون بکنیم که اینها دقیقا بیانگر زندگی ما هستن. نگاه کنید همینجا که گفت کجا رفته، دیشب که اینجا بود، یعنی این گفته 3 ماه آزگار رفته، این میگه دیشب که اینجا بود، این دیشب پشت در بود، دید که اون رفت خونه و همین الان هم خونه هستش. و به خاطر همین مثلا این دروغ هایی که اینها به هم میگن، به این مادره میگن، به هر حال یک حقیقتیه که یک مادری اصلا کلن یه امر مقدسی بوده ولی دیگه نیست، دیگه دنیای بیرحمی شده جهان معاصر و این دستاوردهای زندگی متجددانه هست که توی ایران بعد از اون به خصوص اون مدرنیزاسیون نوپای پر اشکال باعث شد که این فرهنگ و حالا رشد جمعیت هم که البته هست توی اون دوران این فاصله های طبقاتی ایجاد بشه و همه اینها رو ساعدی توی داستان خودش در واقع در فاصله سطور اینها رو یک بیانیه ایست انگار صادر کرده. تیکه آخرش رو هم میخونم. میگه جواد آقا گفت بغچت رو واکن، میخوام بدونم اون تو چی است. امینه گفت سید خانم بغچت رو واکن و خیالشون رو راحت کن. جواد آقا گفت یه عمر سر هممون کلا گذاشته، یالا به زود باش. بغچم رو باز کردم و اول نون خشکا رو ریختم جلوی شمایل، بعد خلعتم رو در آوردم و نشونشون دادم. نگاه کردند و روشون رو کردند طرف دیگه. کمال پسر صفیه با صدای بلند به گریه افتاد. خب این در واقع این جمله پایانی داستان گدا کاملا روشن میکنه که چقدر این کاراکترهایی که به هر حال همشون هم از نزدیکان این زن متکدی بودن تا لحظه آخر نمیتونستن بپذیرن که ممکنه چیز دیگری باشه. این بود که ما دقیقا تعویق معنا رو توی لایه‌های مختلف هم ساختار و فرم به خصوص و هم توی محتوای داستان و بحثای زبانی و بیانی این داستان میتونستیم بررسی بکنیم. مسئله پوچی زندگی، اینها همه استعاره شد برای اینکه یک بیان فلسفی هم داشته باشه، فلسفه زندگی، فلسفه حیات، حالا غیر از اون مسئله علوم جامعه شناسانش که ساعدی آورده بود. و به هر حال میشه این راجب این داستان بحثای خوبی داشت. داستانهای کوتاه ساعدی خب سیاسی هستند عموما و قابل بررسی های مختلف، به خصوص به لحاظ حالا شالوده شکنی که دارن و اون تعویق معنایی که میتونیم ازشون برداشت بکنیم، به خاطر اینکه لایه های مختلف مثل همون ترکیبی که از پوسته پیاز میگن دایره های معنایی رو برای داستان های ساعدی میتونیم در نظر بگیریم و در واقع به یک حقیقت مشخص و معلومی اشاره نداره، بلکه حقایق مختلفی رو پیش روی ما میگذاره و سوالات متعددی توی ذهن مخاطب شکل میگیره با این داستان ها. و اینکه خب از خودمون بپرسیم چرا مثلا جامعه اینطوریه، چرا روابط اینطوریه، چرا زمان و زمانه اینطوریه، هر کدوم از این چراها میتونه بر اساس این تعویق معنای دریدایی تفسیر بشه.